اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 28 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از تاریخ 15 ماه سپتامبر 2023 تا 30 سپتامبر 2024 در مجموع 2.2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این اداره ملل متحد گفته است که در این مدت برای 588 نفر که از پاکستان برگشتند کمک های اضطراری را فراهم هم کرده است. همزمان با این، سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش گفته است که طی هفته نخست این ماه شمار برگشت کنندگان نسبت به شمار افرادی که در تلاش ترک کشورشان از طریق مرزها بودند بیشتر بوده است. این اداره ملل متحد اضافه کرده است که حکومت ایران روند اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور را تشدید بخشیده و به همین دلیل روزانه صدها تن از طریق مرزها وارد افغانستان میشوند. بر بنیاد معلومات ملل متحد 49,873 مهاجر افغان که از ایران به وطن خود برگشتند مدارک اقامت قانونی در این کشور نداشته و اکثر آنان جبران توسط پلیس بازداشت و به افغانستان انتقال داده شدند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده ای آمریکا در امور بازسازی افغانستان سگار میگوید که با آنکه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار نیازمندان و کمک های بشردوستانه در این کشور افزایش یافته، اما در این مدت سازمان ملل متحد بودجه لازم را برای رسیدگی با آنان دریافت نکرده است. سگار بروز شنبه 16 نوامبر طی گزارش گفته است که در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان وابسته به کمک‌های بشردوستانه‌اند، اما جامعه جهانی در این مدت از فراهم کردن کمک‌های لازم برای رسیدگی به آنان توجه بیشتر نکرده است. با گفته سگار، سازمان ملل متحد برای سال 2024 از جامعه جهانی 3.6 میلیارد دلار برای رسیدگی به مردم افغانستان درخواست کرده بود، اما از این سازمان تا ماه اکتبر تنها بیشتر از 23% این بودجه را دریافت کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 10 تن و شمول یک افغان در زندان قزلحصار در شهر کرچ ایران خبر داده است. این سازمان مستقر در نروژ طی بیانیه بروز شنبه 26 عقرب گفت دو کرد و یک زن شامل اعدام شدگانند. در ادامه آمده است که خالد تاجیک، یک شهروند افغانستان، و 8 تن دیگر با اتهام کاروبار مواد مخدر و قتل عمدی بروز 4 شنبه هفته گذشته 23 عقرب اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفته است که یک فرد دیگر به نام احمد علی زاده که اجرای حکم اعدام او قبلا به تأخیر افتاده بود، به روز شنبه اعدام شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه ایران شنبه 16 ماه نوامبر در مصاحبه گفت که فرصت برای مذاکرات هسته‌ای با غرب هنوز هم وجود دارد، اما تأکید کرد که این فرصت برای مدت محدود است. این اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پس از آن بیان شد که رافائل گروسی، رئیس اداره انرژی اتمی ملل متحد، از ایران بازدید کرد و با مقامات ارشد آن کشور ملاقات نمود. گروسی پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات هسته‌ای برای اجتناب از جنگ ضروری است. پس از این اظهارات گروسی، عراقچی در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور گفت فرصت مذاکرات فرصت برای دیپلماسی هنوز است و زیاد نیست. عراقچی در مصاحبه روز شنبه گفته است که موضوع برنامه هسته‌ای کشور در سال آینده حساس و پیچیده خواهد بود، اما افزود که کشورش برای هر گونه سناریو آماده است. او گفت ایران برای رویارویی و هم برای همکاری آماده است و تاکید کرد که جناح مقابل و کشورهای غربی مسیر را باید انتخاب کند. اسرائیل و حزب الله لبنان، گروهی که از حمایت ایران برخوردار است، شنبه 16 نوامبر حملات متقابل شدید را علیه یکدیگر انجام دادند. حزب الله گفته است که چندین پایگاه نظامی اسرائیل را در نزدیکی حیفا هدف حملات قرار داده است. در عین حال نظامیان اسرائیل گفتند که حملات هوایی گسترده را علیه مواضع حزب الله در بیروت و جنوب لبنان انجام داده است. بر اساس گزارش‌های اردوی اسرائیل در جریان حملات حزب الله به حیفا یک کنیسه هدف قرار گرفت و دو غیر نظامی زخمی شدند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه همچنین گفته است که حزب الله لبنان روز شنبه نزدیک به 80 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کرده است. وزارت خارجه اسرائیل نیز با نشر ویدیوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که سیستم گنبد آهنین آن کشور حملات راکتی حزب الله را رهگیری و در هوا منهدم کرده است. اداره امنیت اسرائیل گفتند که دو گلوله در نزدیکی اقامتگاه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل واقع در شهر قیصریه نزدیک حیفا اصابت کردند، اما نتانیاهو هنگام فرود این راکت‌ها در خانه نبود. این رویداد حدود یک ماه پس از آن رخ داد که حزب الله با استفاده از یک طیاره بی‌سرنشین به همین اقامتگاه صدر اعظم اسرائیل حمله کرد. روسیه دیروز یکشنبه 17 ماه نوامبر بزرگترین موج حملات هوایی سه ماه اخیر را بر اوکراین انجام داد که به گفته مقام‌ها در این حملات 120 راکت و میزایل و 100 طیاره بی‌سرنشین یا درون پرتاب شد. در این حملات که به گفته مقام‌های اوکراینی شمار زیاد راکت‌ها و درون‌ها پیش از اصابت منهدم شدند، کم از کم 7 تن کشته و خسارات شدید بر زیربناهای سیستم برق اوکراین وارد شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که روسیه از انواع مختلف تسلیحات به شمول درون‌های شاهد ساخت ایران و میزایل‌های کروز و بالستیکی در این حمله کار گرفته است. زلنسکی با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی تلگرام نگاشت نیروهای دفاعی اوکراین 144 هدف هوایی را منهدم کردند. هدف دشمن زیربناهای انرژی در سرتاسر اوکراین بود. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیروز یکشنبه 17 نوامبر در حال خواستار تحقیق در مورد ادعاهای نسل کشی در غزه توسط نظامیان اسرائیلی شد که از کشته شدن 10 نفر در حملات اسرائیل در شمال غزه گزارش شده است. اداره ها و مقام های غزه آمار متفاوت از تلفات حملات روز یکشنبه اسرائیل بر غزه ارائه کردند. اداره دفاع مدنی از کشته شدن حداقل 46 تن در این حملات خبر داده است، اما برخی از مقام های غزه شمار تلفات را 72 تن اعلام کردند. حملات اسرائیل بر غزه در حال ادامه دارد که پاپ فرانسیس در یک کتاب برای نخستین بار به موضوع نسل کشی فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل پرداخته است و خواهان تحقیقات روی این موضوع شده است. این موضع پاپ در کتاب تحت عنوان امید هرگز ناامید نمی سازد زائران به سمت جهان بهتر تازه ترین و صریح ترین دخالت وی در جنگ بیش از یک ساله غزه است که با حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل آغاز شد. اردوی اسرائیل دیروز یکشنبه 17 نوامبر اعلامیه‌های جلب را برای پیوستن به اردوی اسرائیل به اعضای بیشتر جامعه یهودیان فوق ارتدوکس یا حریدی آن کشور فرستاده و آنان را به پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی اسرائیل فراخواند. محکمه عالی اسرائیل در ماه جون حکمی را صادر کرد که بر اساس آن وزارت دفاع اسرائیل دیگر نمی‌تواند به طلبه‌های یهود در حوزه‌های مذهبی علمی یهودیان حریدی معافیت کلی را از خدمت سربازی اعطا کند. معافیت از خدمت عسکری از زمان تأسیس اسرائیل در سال 1948 برای حریدی‌ها داده شده بود. جمعیت این گروه یهودیان در آن زمان اندک بود. این فراخوان در حال از سوی اردوی اسرائیل صادر شده است که نیروهای اسرائیلی در حال جنگ در سرحدات جنوبی و شمالی بوده و به تقویت نیرو نیاز دارد، اما این اقدام میتواند باعث تنش بیشتر میان اسرائیلی‌های مذهبی و سکولار شود. در حالی که جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و علیه حزب الله در لبنان جریان دارد، وزارت دفاع اسرائیل بر روز جمعه بیان داشت که از روز یکشنبه به بعد اعلامیه فراخوان به خدمت سربازی و بیش از 7000 عضو جامعه حریدی ارسال خواهد شد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که برای اطمینان از اینکه طلبه‌های یهودی حریدی قادر به حفظ راه و رسم مذهبی خود حین ایفای وظیفه من حیث سرباز باشند، با رهبران جامعه مذهبی یهودیان کار خواهد کرد. منابع امنیتی لبنان دیروز یکشنبه 17 نوامبر گفتند در حمله اسرائیل بر یک عمارت در شهر بیروت محمد عفیف مسئول روابط رسانه‌ای گروه حزب الله لبنان کشته شده است. خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از علی حجازی منشی حزب بعث شاخه لبنان کشته شدن عفیف را تایید کرد. تاکنون حزب الله کشته شدن این مقام ارشد این گروه را تایید یا رد نکرده و نیز مقام‌های اسرائیلی در این مورد تبصره نکردند. بایدن و شی جینگ پینگ برای مدیریت رقابت میان آمریکا و چین بر اهمیت دیالوگ تاکید کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین شنبه 16 نوامبر در حاشیه نتیجه نشست مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در لیما پایتخت پرو بر اهمیت حفظ دیالوگ برای مدیریت رقابت میان آمریکا و چین تاکید کردند. رئیس جمهور بایدن گفت روابط میان ایالات متحده و چین مهمترین روابط در سطح جهان است و تاکید کرد که رهبران دو کشور مسئولیت دارند تا نگذارند که رقابت میان واشنگتن و بیجینگ به منازعه بدل شود. رئیس جمهور بایدن پس از ملاقات با همتای چینی خود گفت این صحبت‌ها از محاسبات نادرست جلوگیری می‌کنند. فکر می‌کنم که در 4 سال گذشته به اثبات رساندم که داشتن روابط ممکن است. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفت که هر دو کشور ایالات متحده و چین باید منافع تمام جهان را در نظر داشته باشند و باید در جهان آشفته انرژی مثبت و اطمینان تزریق کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در حاشیه نشست مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پیرو، رئیس جمهور بایدن در آخرین مرحله ریاست جمهوریش با رهبر چین شی جین پینگ ملاقات کرد. این یک سفر خداحافظی بایدن محسوب می شود و رهبران جهان برای ورود ترامپ به قصر سفید آمادگی می گیرند. گزارش صدای آمریکا در این مورد رو از زیلا نوری می شنوید.
رئیس جمهور بایدن روز شنبه در مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پرو در کنار رهبران جهان حضور یافت. دوره رئیس جمهوری بایدن در ماه جنوری به پایان می رسد. در این سفر خداحافظیش بایدن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. ایالات متحده و چین روی برخی مسائل به شمول نظم جهان با هم در رقابت هستند. بایدن گفت او با آنکه همیشه توافق نظر با همتای چینیش ندارد، اما با هم دیگر با صداقت رفتار نمودند. جو بایدن و شی جین پینگ در مورد رابطه کشورهایشان صحبت کردند.
روابط ما در سطح است که به نظر مهم است. این مکالمات باید از هر نوع منازعه جلوگیری کند و مسئولیت رهبران دو کشور است تا نگذارند که رقابت میان واشنگتن و بیجینگ به منازعه مبدل شود. چین و ایالات متحده باید علایق کلی جهان را در نظر بگیرند و بیشتر انرژی یقینی و مثبت را در جهان متزلزل برسانند.
رئیس جمهور بایدن در گذشته رهبر چین را دیکتاتور لقب داده بود و شی جین پینگ ایالات متحده را منبع بزرگ هرج و مرج در جهان گفته بود. هر دو رهبر روی اهمیت ثبات جهان تاکید نمودند. طی 4 سال گذشته هر دو کشور در رقابت‌ها در برابر هم پیروز بودند. آنان پس از ملاقات در نشست سال 2022 در مجمع سال 2023 روی ارتباطات اردو با اردو توافق کردند. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، بیجینگ بیشتر انتظار سیاست‌های غیر قابل پیش بینی را دارد. در دوره اول ترامپ، جنگ تجارتی با چین آغاز شد. امسال او تهدید نموده است که بر 60% واردات چین مالیه وضع می‌کند، در حالی که 10-20% اجناس جهان را چین فراهم می‌سازد. جک سلوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید به صدای آمریکا، در مورد موقف ایالات متحده در برابر چین چنین توضیح داد:
ما در سرازیر سکتور خصوصی با ابزارهای انکشاف همکاری ملی کار میکنیم و در بخش گسترده تکنولوژی، زیرساختها، انرژی، صحت و سایر پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم و چین یک نقش مهم بازی میکند.
قرار است جمهور بایدن پس از مجمع اقتصادی لیما برای شرکت در نشست سران جی 20 بر ریو دی ژنیرو پایتخت برزیل سفر کند و در توقف کوتاه در منطقه آمازون برزیل در مورد تغییرات اقلیم سخنرانی خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از دست دادن قصر سفید در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب، دموکرات ها در جستجوی دلایل هستند تا بفهمند چه اشتباهی رخ داده است. تحلیلگران میگویند که اقتصاد بیشترین نقش را در زیان حزب و شکست کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایفا کرد، اما عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بودند. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس از صدای امریکا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
وقتی دموکرات ها شکست های عمومی خود را در انتخابات درک می کنند، به دنبال پاسخ برای توضیح شکست خود هستند. قصر سفید این ایده را نمی پذیرد که تلاش رئیس جمهور بایدن برای انتخاب مجدد و تردد او برای کنارگیری از رقابت های ریاست جمهوری زودتر به امکان دستیافتن به پیروزی را برای کاملا هرس معاونش لطمه زد. کارین جان پیر سخنگوی خط سفید از جو بایدن دفاع کرده گفت
زمانی که او تصمیم گرفت مشعل را تحویل دهد و مشعل را به معاون رئیس جمهور سپرد، او معتقد بود که در آن زمان این تصمیم درستی بود.
تلگران میگویم که ناتوانی هرس در جدا کردن خود از سیاست‌های اقتصادی بایدن بیشترین آسیب را به تلاش او برای ریاست جمهوری وارد کرد. دیوید گرینبرگ استاد تاریخ در پانتون راتگرز است. او در گفتگوی با صدای آمریکا گفت The popular perception
was that he had not been a good steward. تصور عمومی این بود که او مباشر خوبی برای اقتصاد نبوده است. همانطوری که گفتم این عدم پیروزی بیشتر ناشی از تورم شدید دو سال اول ریاست جمهوری بایدن بود و من فکر میکنم این موانع بسیار دشوار برای هریس بود که نمیتوانست بر آن غلبه کند.
در مسیر مبارزات انتخاباتی توجه زیاد به حقوق سقط جنین معطوف شد، اما زنان در این مورد با میزانی که دموکرات ها با آن امیدوار بودند به هریس رای ندادند. جولی روگنسکی استراتژیست دموکرات با صدای آمریکا صحبت کرده گفت
بسیاری از ایالت ها بودند که یک همپرسی یا همپرسی های را در مورد برگه های رأی برای تدوین حقوق باروری داشتند. بنابراین مردم توانستند به آن رأی دهند و در این حال به ترامپ رأی دهند.
جولی روگلسکی میگوید که فراتر از ارزیابی مشکلات این دوره انتخابات، حزب دموکرات باید آنچه را که او یک مشکل تشکیلاتی دیرینه میخواند برطرف کند. We have a record
to be proud of and yet we don't know how to ما سابقه ای داریم که باید به آن افتخار کنیم، اما نمیدانیم چگونه آن را به اشتراک بگذاریم. ما آن را معتبر نمیدانیم.
جان لاپی استاد علوم سیاسی در پانتون ایالتی پلیموث میگوید خون تازه میتواند دوباره انرژی بخش باشد. They need new leadership
that is younger and more in tune. آنان به رهبری جدید نیاز دارند که جوانتر و هماهنگتر با شرایط کنونی و قطعا هماهنگتر با طبقه کارگر باشد.
دموکرات ها می توانند سیاست هایی را که با آن موافق نیستند ترک کنند، در حالی که منتظر ضربه بعدی خود در انتخابات میان دوره‌ای 2026 می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تا ماه جون امسال حدود 68,000 زن در نیروی مسلح اوکراین خدمت کرده که از این میان تعداد 10,000 نفرشان در خط مقدم جنگ قرار دارند. زنان در اوکراین در موقعیت‌های خدمت می‌کنند که تا همین اواخر به مردان اختصاص یافته بود. آنان اغلباً لباس‌های مردانه را به تن می‌کنند، اما این وضعیت ممکن به لطف داوطلبانی که آماده کمکند تغییر کند. ارینا شینکارنیکو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع اوکراین، نزدیک به 68,000 زن در نیروهای مسلح اوکراین خدمت می‌کنند که 10,000 نفر از آنان در خط مقدم با نیروهای روسی می‌جنگند.
ممکن نیمه شب ساعت 3 صبح باید از خواب بیدار شوید، چون به من اطلاع داده می شود که باید از مکان خود تخلیه شویم تا زمانی که تیم امدادی در راه می باشد. پس شما باید بلند شوید و این کار را انجام دهید.
لیزا که به دلایل امنیتی نام خانوادگی خود را ذکر نکرد، در این گزارش با اسم استعاره لو از او یاد می کنیم. او پیش از وقوع جنگ دکتر دندان بود. در ماه می 2023 او به نیروهای مسلح اوکراین پیوست و اکنون سرپرست یک مرکز طبی است که به مجروحین در منطقه وهلدار در شرق اوکراین کمک می کند. با این حال با وجود 18 ماه خدمت، لیزا همچنان لباس نظامی مردانه می پوشد، هرچند او اعتراف می کند که پوشیدن این لباس ها نکات مثبت نیز دارد.
بهترین چیز در مورد این لباس ها پیراهن های بافته شده و لباس زیر پوشی آن است. با آن که مردانه است، اما پوشیدن آن برایم خیلی عالی می باشد.
لیزا بسیاری از لباس‌های خود را شخصا خودش خریداری می‌کند، اما گاه داوطلبان مانند سازمان اوکراینی زملیاچکی به او کمک می‌کند. از ابتدای جنگ تا حالا سازمان زملیاچکی به زنان اوکراینی که در خط مقدم جنگند کمک میکند تا نیازهایشان را برآورده سازد.
سازمان ما با خواهرم که 12 سال از من کوچکتر است شروع شد. خواهرم در 24 فوریه سال 2022 به همراه شوهرش به نیروهای مسلح اوکراین پیوست. ما به او و دوستانش کمک میکردیم.
کولسنیک میگوید که حتی دولت هم انتظار حضور این تعداد زنان در اردو را نداشت. بنابراین داوطلبان در کارخانه ها در مناطق خارکیف و کیف لباس های نظامی مطابق با معیارات دولت را برای زنان تهیه می کنند. گام بعدی این داوطلبان ساخت واسکت های ضد گلوله برای زنان می باشد. ناتالیا دنیسنکو کنترل کننده تیارات درون که با اسم مستعار پرنده آزاد شناخته می شود هنوز لباس مخصوص زنان را دریافت نکرده و می گوید که دیگر نمی خواهد لباس مردانه بپوشد.
همیشه مشکل این است که کمر زنان باریکتر از مردان است. ساختار بدنها متفاوت است. بنابراین این لباس ها به اندازه بدن من نیستند.
در حالی که او منتظر دریافت لباس تایید شده خود است، همچنان با وظیفه خود در خط مقدم جنگ ادامه می دهد، حتی اگر لباس مناسب برای ادامه مبارزه‌اش نداشته باشد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
پاکستانی ها در این اواخر با هوای آلوده روبرو هستند. با وزش هوای سرد بین این کشور، کیفیت هوا در سطح خطرناک آلودگی قرار گرفته که باعث اختلال فعالیت های روزمره شده است. سارا زمان خبرنگار صدای امریکا بر اساس گفته های کارشناسان اقلیمی گزارش می دهد که مشکل آلودگی هوا در فصل زمستان در پاکستان با گذشت زمان وخیم تر خواهد شد. شرح این گزارش صدای امریکا را رویا زمانی با توجه می رساند.
با آمدن زمستان در پاکستان، قسمت بزرگ از این کشور با دود سمیه پوشیده می شود. ترکیب از غبار خطرناک و آلودگی که به چشم ها گلو و ریه صدمه می زند و بسیاری از پاکستانی ها را روانه شفاخانه می سازد. بشیر احمد مجبور شد تا به بخش مراقبت های اضطراری مراجعه کند.
من از قبل مشکلات صحی داشتم. وقتی به لاهور آمدم به خاطر آلودگی هوا بدتر شد. من واقعا در تکلیف هستم.
شاخص کیفیت هوا یا EQI بالاتر از 300 هوا را برای نفس کشیدن بسیار خطرناک می سازد. این شاخص در شهرهای ایالت پنجاب که پر جمعیت ترین بخش پاکستان است اخیراً چندین بار از 300 بالا بوده است. آلودگی شدید هوا باعث گردیده است تا مقامات به طور موقتی مکاتب را تعطیل کنند، فعالیت‌های بیرون از منزل را محدود سازند و کارمندان دولتی هم از خانه کار کنند.
این وضعیت اقتصاد ما را ضربه زده است. اطفال به مکتب رفتن نمیتوانند. ما نمیتوانیم به دفاتر خود برویم. خطوط هوایی نمیتوانند کار کنند. قطارها 30 دقیقه قبل از رسیدن به لاهور ساعتها ایستاده میشوند. بنابراین این وضعیت به این معنی است که ما با بدترین بحران مواجه هستیم.
استفاده از مواد نفتی بی کیفیت در وسایل نقلیه بعد از انتشار دود کارخانه ها و استفاده از زباله ها برای سوخت از مدت ها به این سو یکی از دلایل عمده آلودگی هوا در پاکستان به شمار می رود. اما با رسیدن زمستان در پاکستان که آلودگی افزایش می یابد، این وضعیت بیشتر قابل مشاهده می شود. در مرکز ملی رسیدگی به حالت اضطرار اداره ملی مدیریت بحران در اسلام آباد، کارشناسان پیش بینی می کنند که این بحران در هفته های آینده بدتر خواهد شد.
ما در روزهای آینده و همچنان در ماه دسامبر شاهد آلودگی تهاجمی بیشتری خواهیم بود.
درجه کیفیت هوا به طور گسترده‌ای در ماهواره‌های بین المللی، سنسرهای شرکت‌های خصوصی و در چندین سیستم نظارتی خود دولت متفاوت است. اما شاه می‌گوید که واضح است که روند معلومات تغییرات اقلیمی به آینده نگران کننده اشاره دارد. اما توقع شیخ میگوید که پاکستان به راه‌های حل موقتی نه بلکه به راه‌های حل دراز مدت در رسیدگی به این مشکل نیاز دارد.
در ابتدا سیستم حمل و نقل عامه، دوم بهبود کیفیت مواد سوختی و سوم تغییر فوری به سوی کاهش گازات باید صورت گیرد.
مقامات صحی در ایالت پنجاب این کشور میگویند که دکتران در این ایالت تا حال بیش از 1.8 میلیون بیمار مبتلا به بیماری های تنفسی را تحت درمان قرار دادند. این در حال است که با وجود دستور حکومت شماره اندکی از مردم پاکستان ماسک می پوشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و بازیکنان پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان به تاریخ 3 جنوری سال 2025 میلادی در شهر ملبورن استرالیا به مصاف تیم زنان کرکت بدون سرحد می روند. ریتا انوری سفیر چند فرهنگی کرکت استرالیا به صدای امریکا گفت که این بازیکنان در روند تخلیه از افغانستان به استرالیا منتقل شده و با تلاش و همکاری بورد کرکت استرالیا قادر شدند بار دیگر به میدان کرکت حضور یابند. توجه کنید به مصاحبه که قدیر مشرف با ریتا انوری انجام داده است.
آیا این تیمی که شما ازش یاد کردین، این دخترانی را که شما ازشان یاد کردین، تنها اونمو دخترای کرکت افغانستان هستند که به استرالیا تخلیه شدند و در اینجا مسکن گزین شدند، یا که نه بازیکنان کرکت زن که در سایر نقاط جهان مثل حداقل کانادا هم زندگی میکنند به این تیم دعوت شدند و قرار است که در ماه جنوری بازی بکنند؟
این پلی که به سبب تاریخ سی میشن تنها دخترایی که از افغانستان تخلیه شدن تا استرالیا بعد از 15 آگست اونا هستن. شاید امکانات ازی باشه که در آینده کام تصمیم بگیرن، چون این یک استیپ اولین از ما است که به سبب گرفته شدیم بعد از 4 سال کانورسیشن که بین دو تیم و اسوسییشن کرکت استرالیا داشتن و سپورت دولت استرالیا را مربوط گرفتن. ای بازی کسایی که داخل استرالیا هستن واقعا ما سوال زیاد از دخترای دیگه گرفتیم که ای کاش دیگه مملکت هم در سر دیگه فوکس کنن، چون دخترای ما دیگه مملکت ها مثل کانادا و امریکا و اروپا هستن که ما بتانیم در آینده اونا رو هم داشته باشیم در یک جای.
ممنون. خانم انوری، یک تجربه که در فوتبال افغانستان ما همه شاهد شسته مویسته که فدراسیون فوتبال افغانستان در چند سال گذشته ویده بازیکنان فوتبال افغانه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکردن اونا رو گرده هم آورده و یک تیم را تشکیل میکردن که بر علاوه تعدادی از بازیکنان فوتبال از داخل افغانستان به عنوان یک تیم ملی در رقابت ها شرکت میکرد. حالا اگر ما سر موضوع تیم ملیش صحبت نکنیم، آیا امکان هم در بخش کرکت وجود داره که شما اوی در دختران کرکت افغانستان یا اوی در افغانهایی که علاقمند کرکت باشن در خارج از افغانستان اونا رو گرده هم جمع بکنن و به عنوان یک تیم کرکت زنان افغانستان در بیرون از افغانستان فعالیت زیر آغاز بکنن؟
یک مثال است که ما امید از این روز داریم که دخترهایی که در دیگر مملکت هستن اینا همچنان یک جای شوند با تیم استرالیا با بازی کنن، اما فعلا خودم در 100% یک جواب ندارم که آیا نی، اما با امید زمین هستیم که یک روز شوند. اگه مشکلات را که ما میبینیم در خود استرالیا هست، دیگر مملکت ها بسیار دور است. در اروپا وقتی تیم فوتبال بودن اروپا حتی میتونن از یک مملکت از یک کشور به یک کشور درایف کنن به درایف کنن. استرالیا حتی که بسیار مملکت نزدیک بر ما هستن مثل یونایتد عرب است، دبی است، ما 14 سال فلایت داریم، حتی یک مشکل دیستنس داریم، اما همه چیز با امید است که با امید زمین داریم که خداوند مهربان شود که این نیوز ها مثل این نیوز که امروز شنیدیم یا امروز بشنیم نیوز ها.
تشکر. در مورد از اینکه تیم چگونه تمرین خواهد کرد، ترینر از اینا کی خواهد بود، زمان تمرینش از من، ما به بینندگان عزیز معلومات بیشتری در آینده خواهد دادیم، اما میخوایم بسیار کوتاه پیامتان را بر زنان افغان بدانیم.
دخترای زنای افغانستان از من بگویم قهرمانای تاریخ که شما هستین، با امید قسمی که هستین و باشین، به خاطر از اینکه خانمایی که خارج از افغانستان هستن به اندازه‌ای دارن درباره شما در هر مجلسی که تاثیرگذار هستن صحبت میکنن و بحث میکنن تا بتونن که شما از خود یک حاکمیت داشته باشین، چا بتونیم که یک سیستم رو در افغانستان پیش بریم که شما هم مثل ما زندگی کنین. و خانم‌ها و دخترایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و اگر ارتباط به ارگانیزیشن ها دارن یا که صدا یا آواز دارن، اونا هم باید خاموش نشینند، وظیفه خود باید احساس کنن که این وظیفه رو دارن، از اگر افغان صدای خود بلند کنن و دخترای افغانستان تنها نمانند و شما همیشه همراهتان هستید.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود.